أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. این آیت داشتید که سوره مبارکه مطففین دو نوع جهتگیری و مقابل هم قرار داد، عده‌ای که روی هم رفته اونچنان در خودشون متوقف بودن که هیچ کس دیگه رو اصلا برایش جایی قائل نبودن که بخوان حقوقش رو رعایت کنه، و حضرت رب العالمین به نهایت واقعیت و زیبایی اینها رو برای ما ترسیم کرد. اقلش این بود که فرمود که کتاب اینها در سجین است. حالا ما نمیخوایم اونطور که جهان امروز داره سعی میکنه تلاش کنه اون بنیادی ترین بنیادهای فهم انسانها را با ما در میون بگذاره مقایسه کنیم تازه با این بحث. خیلی امروز دنیا تلاش میکنه بگه که بر روان انسانها چه میگذره. حتی این روانشناسی عادی که ما تو ایران داریم خیلی عقب افتاده است. الان روانشناسی و انسانشناسی دغدغه داره، ولی واقعا اگه خوب اونا را مطالعه کنی با این جمله که انسانی که سعه شخصیتش رو حساس نیست روش، خودش رو در بقیه انسانها تعریف نکرده و عملا نتیجهش این میشه که حقوق بقیه براش محترم نیست، بعد حضرت حق میفرماد که کتاب این افراد در سجین است. خب این خیلی حرف است. حالا چون اونو باید خوب بفهمیم، چون الان آیه 18 درست مقابل اون شخصیته. خب دیدید که فرمود حالا برعکس، کلا نه آنچنان که آنها فکر می کنند است، یعنی متففین، ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب ابرار در علیین است. روی کتابش اون جلسات قبل که چرا کتاب اهل متففین را گفت، فجار را گفت در سجین است، خیلی بیش از اون چه من عرض کردم باید سخن بگیم. چرا میگه کتاب؟ چرا شخصیت اینها را محدود میدونه در اون چه بر جانشون نگاشتند؟ که تو جای دیگه داشتیم دیگه که فرمود که شما اقرا کتابک، خودتا بخون، کتاب خودتا بخون، و این انفس شماست، جان شما همان نگاشته هاییست که با اراده هاتون خودتون رو باش ساخته، اینا رو بلدید خودتون. اینا فرض اینه که اینا تا حدی برای رفقا روشنه که چرا گفت ان کتاب الابرار، کتاب ابرار، شخصیت نگاشته شده خودشون رو اینها در ابرار، در علیین میابند، لفی علیین، در علیین میابند. خب میگم نمیدونیم علیین چیه، راست هم میگه، چون آیه بعدی هم گفته است و ما ادراک ما علیون، یعنی وصف ناشدنیست. باز جلسات قبل عرض شد چرا وصف ناشدنیست، برای که به روان انسان مربوط است. تعریف که نمیشه کرد، مثلا خوشحالی است، شما خوشحالی ها تعریف که نمیتونید بکنید، الا اینکه طرفی دیگه هم خوشحال باشد بعد بگون آقا اون حالی که تو داری منم هم همونو دارم، اما در خوشحال موندن رو تعریف بردار نی. خب حالا اینجا از این تعریف های عرفی هم که نیست، که اونجا فرمود که در سجین از کتاب فجار، بعدم فرمود وصف شدنی نیست. اینجا می فرماد که حالا این طرفش علیین رو میخواید بینین چیه؟ میگه فقط بهتون، حالا میرسیم، یا شواهدی، یه اشاراتی میدم، اما این اندازه که میتونید بفهمین اونایین که غیر متففینه، اونایین که در سعه شخصیت هست. علیین چیه؟ غیر سجینه، سجینه تا حدی تونستیم اشاراتشو بگیم که در تنگنای جهنم هستن، چون روحیشون روحیه تجاوز بود و گناه آلودگی. خب گفتیم این تنگنای شخصیت سر چی بود؟ سر این بود که رعایت حقوق انسانها رو نکردن. خب حالا اینجا علیین کیا هستن؟ اونایی که غیر متففین هم. خب یعنی کسانی که حضور بقیه انسانها در عالم براشون مهمه. علیین کسانی هستن که حقوق سایر انسان‌ها رو پاس می‌دارن. کدوم حقوق را دیگه وسعت داره، چه حقوق فردی چه حقوق اجتماعی. اینجاست که حالا خودتون فکر کنید چرا ما میگیم تنها از طریق انقلاب اسلامی میشد آینده جهان را تضمین کرد، چون انقلاب اسلامی پروراننده علیین است. علیین خصوصیاتشون چیه؟ خب اینه که رعایت حقوق بقیه رو میکنن. حتما مطالعه کردن راجع به کاپیتالیسم. کاپیتالیسم یه مکتبه، مکتب این که انسان احساس شعفش به داشتن اموالیست که خود اموال براش موضوعیت داشته باشه، نه اموالی که نیازهاشو برطرف کنه. برای همین هم شما میبینید ده تا خونه داره هم تو گذاشته هست، میگم چرا؟ میخوام داشته باشه. این یه روانکاوی میخواد. خب حالا کاپیتالیسم رو دارید، از اون ورم که مقابلش ارتجاع رو دارید که اصلا حاضر نیست تو جامعه حاضر بشه رعایت حقوق، اصلا رعایت حقوق سرشون نمیشه. این مرتجعین این کلاشون نمیگیرن، به قول امام مقدسین نادان. اینم که نمیشه، انقلاب اسلامی یه نوع حضور تاریخیست، علیین پروره. به چه معنا؟ کسانی که درک می کنند معنای انسانیت سایر انسانها را. حالا خود آیه خیلی کار ازش میاد، قرآن داره برای ما یه ترسیمی میکنه از دو نوع شخصیت. نه اومد گفت که متففین کافرن، نه گفت مؤمنن. دقت کردید که یعنی از فضای آیه ابدا بر نمیاد که متفف یعنی کفار، و اتفاقا اون طرفش داره به مذهبیایی که رعایت نمیکنن حقوقا طعنه میزنه، ولی مطلق گفت. این طرف هم ابرار رو مطلق گفت. ابرار انسان‌هایی هستند که اونجا فرمود که تجاوز به حقوق انسان‌ها می‌کنن، اینجا می‌فرماد برعکس، کلا اینا این چنینی نیستن. حالا آروم آروم خود خداوند می‌خواد به ما بگه که چه نوع بودنی را ما برای شما در حیات دینی گذاشتیم. بودن علو، علیین از علو میاد، یه نوع برتری. مسلمم که برتری نژاد یا تکبر که نیست، که برتری که انسان خودش را همسنگ دنیا ندونه، همسنگ زندگی موقت دنیا ندونه. حالا میریم با هم جلو. و ما ادراک ما علیون، همه اندازه از این آیه میفهمیم که یک نوع شخصیتی است که به انسان عطا می‌کند، ولی وصف شدنی نیست، هر کس پیش خودش آن را می‌یابد. من اگه بخوام وارد این موضوع بشم از بحث میرم بیرون، اما اینم خیلی عجیبه که بعضی از احوالات هست که هر کس پیش خودش دارد و با همون خودش در اون احوالات زندگی میکنه. به ما گفتن که این رو بفهم به معنای حرمت نگه داشتن، اما نه اینکه فکر کنی که میتونی اون احوالات رو تو هم برای خودت تعریف کنی. اصطلاحاً میگن هر کس به اندازه خودش خدا دارد. از طرق الالله به عدد انفاس خلایق، که دیگه اینا بلدید دیگه، یعنی میخواد روایت باشد میخواد نباشد، حرف درستیه که هر کس به اندازه خودش پیش خدای خودشه. پس معلومه که ما هر کدوم پیش خودمونیم و پیش خدای خودمون هستیم. حالا میگه که یه همچی چیزایی نسبت به هم فکر کنی. گفتم بخوام واردش نشم، همین اندازه که چرا میفرماد که وصف ناشدنیست، وصف میخواد. ولی فرمود تکرار قبلیه، کتاب مرقوم. این کتاب مرقوم قبلن هم تأکید کردیم برای عهد سجین، یعنی پیامبر این یک ناموس عالم است، نه یه اعتبار. یعنی اینجور نیست که قرار گذاشتیم تا ابرار در علیین باشن، بلکه ذات عالم این چنین است که ابرار در علیینند. مثالی که اگه نظر مبارکتون باشد زدیم، گفتیم مثل رفتن و رسیدن است. مرقوم میدونید یعنی رقم خورده، یعنی بی برو برگرد، یعنی غیر قابل تغییر. رفتن، نسبت رفتن و رسیدن چطوریه؟ حتما مقدمه رسیدن رفتن است، مرقوم است. یعنی نه اینکه خدا قرار گذاشته است که حالا اول آدما برن تا بعد برسن، میشدم قرار بذارید که اول برسن بعد برن، نه، این مرقومه. یعنی این یه قاعده عالم است، پارتی بر نمیداره. هر کس به اندازه‌ای که در مقام ابرار است در مقام علیین است. خیلی کار ازش میاد. یعنی شما پس خودتون رو در چه چیزی جستجو میکنین؟ در ظاهر عبادات یا در باطن عبادات؟ در باطن عبادات. خب ظاهرش که همه یکی هم، ولی میگه که نه، هر اندازه که این قاعده رعایت بشه اون مسئله جاری میشه. قاعده چی؟ ابرار بودن و در علیین قرار داشتن. خب حالا حضرت رب العالمین چطوری با ما حرف بزنه. به نظر من دیگه رساتر از این نیست که بفرماد یشهده المقربون، یعنی کتاب ابرار را، چون اونجا بحث اگه بخوایم الاقرب و فی الاقرب بگیریم به قول معروف، این زمین را به کجا بزنیم؟ به هر دوش میشه، هم به ابرار بزنی هم به کتاب ابرار، فرق هم نمی کنه، چون که کتاب ابرار هم یعنی خود شخصیت ابرار. فرماد این کتاب ابرار اونچنان جذاب است، اونچنان شخصیت نگاشته شدن اینا جذاب است و حیرت انگیز است که مقربون یعنی امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین نگاه میکنند و هضم میکنند، یعنی امیرالمومنین هضم میکنند از حرکات و سکنات حاج قاسم ها. یشهده مورد مشاهده اند، در صورتی که برعکسش میدون اون روایت مشهور را دارید که بهش گله کرد که گفت ما هر شب جمعه خودمون رو آماده میکنیم برای اینکه جناب سلمان بیاد، بعد اصلا محل به ما نمیذاره. اومد که سلمان فرمود اینقدر با اولیاء معصوم دارم عشق میکنم که اصلا بهش میخوام چه کار. حالا چند جور روایت داریم، همینطوره داستان مفصل است، نمیخوایم واردش بشیم، که عجیب است. حالا اینا چی هست؟ اینا چیان که اولیاء معصوم که به هیچی نگاه نمی کنن، در معراج خودشون به صفای ایمانی خودشون مشغولند و خدای خودشون، قرآن میگه که مقربون نظر می کنند به کتاب ابرار یا به شخصیت ابرار. باز مثال بزنم، یعنی به نظر شما تمام پیامبرا در اون نمازی که برای حاج قاسم خونده شد تماما آرزوشون نبود که اونجا باشن؟ به نظر من آره، تمام پیامبرا آرزوشون این بود که این نماز رو در شرکت کنن. دیدیم که نایب امام به نور امام حاضر بود، دیدید که چه خبر شد. این عشق این نیست که خدای ما را بهش ببره، ما را حوری بده. این عشق از آدم دیده چش بود، هیچکی نمیدونه چش بود. اینا بهش میگن عشق عرشی، این یعنی بودنی که از این بالاتر بودن نیست. خب حالا ابرار چیند و چیند، حالا میرسیم دیگه. ببینیم تاریخ اسلام اینجوریه دیگه، یه بنی امیه اینوره، یه مولایمون امیرالمومنین در قدیری که در پیش داریم اینور، در این قدیر قوقا میتونید بکنید با نگاه به افقی که از طریق امیرالمومنین به بشریت گشوده میشه. خب حالا این قرآن دارد همینا میگه، میگه ابرا مولایمان امیرالمومنین، چون اصلا مقربون میدونید که یکی از مصداقای کاملش رو عرض کردم، یعنی فعلی در مورد امیرالمومنین، اولئک المقربون سوره واقعه را میگن، اصلا سوره واقعه فعلیه علیه السلام است به اعتبار این آیه، ناشو بلدی. مولای ما امیرالمومنین در اون افق مسیحایی ثانی خودش که احیای همه بشریت را به عهده گرفته است، حالا این نظر میکنه به ابرار، خیلی زندگی خوشی میشه. حالا مقایسه کنید با اونایی که حواسشون نیست حقوق انسانها رو اگر رعایت نکنید، یارو میگه که من برگه برقم 4 میلیون شده است، و خب 4 میلیون به قول آقایون چندین هزار خانه برق را تو خونت فقط مصرف کرده. خب این یعنی چی؟ یعنی تو برات حقوق، یعنی چرا باید تو خونت اینقدر برق بخوا؟ که از نظر بدون یارانه میدونین که 20 چند میلیون یا 40 میلیون، حالا من تفاوتش خودم که کارشناس نیستم، ولی اینکه چندین هزار خانه را بی برق کرده تا تو این برق تو خونت داشته، خب این یعنی چی؟ این یعنی این که در اوج تنهایی یا تنگی. آخه هی برق میگه برق زیاد بشه آدم روشن میشه. حالا عکسش کنید، آدم حاضر باشه با یه شمع زندگی کنه، اما امیرالمومنین بهش نظر کنه، نمیدونم میفهمیم داریم چی میگه قرآن. من داشتم فکر میکردم اینا در صدر اسلام چطوری برای مردم به این عظمت فهم میشده است. بالاخره یه عده‌ای بودن یا آیات رو فهم میکردن. میفهمد وقتی که خداوند بگه که ابراری هستن در این معادله حضور اسلام که اینها معتد نیستن، عصیم نیستن، متفف نیستن، اینها در حضور تاریخی اسلام به بری میرسن که مقامشون علیین میشه، علیینی که قابل وصف نیست و مقربون به اینا نظر میکنن. یه قیدون میده الهی، یادم رفته شگد، اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذرد نعره من. حاجه عبدالله خود یه بار به خدا بگد یا عبدی عبدی. حالا امیر المومنین اولیای معصوم مولای ما صاحب الزمان نظر کنن به ما. چرا؟ این که عرض کردم کاپیتالیسم تجاوز به حقوق است. شما اینو بدونین تو اون کتاب گزینش تکنولوژی اونجا عرایضی شده است، این جهان برای اسراف آفریده نشده است، اینو مطمئن باشید. جهان برای قناعت، در حد قناعت و فتوت این جهان آفریده شده است. بنابراین اگر ما بخوام در این جهان درست زندگی کنیم، حتما به روش اسلامی باید زندگی کنیم. تو این تاریخ همطور که قبلش باید به روش مسیحیت پیامبر عزیزمون حضرت عیسی زندگی میکنیم علیه السلام. این را بفهمیم که انقلاب اسلامی از این جهت اهمیت داره که نحوه زندگی متعادل سالم را به بشر عطا کرده است و بعدم بهش گفته است اگر در این زندگی در اون ادب صحیح حاضر بشی یشهده المقربون. بعد ادامه فرمود، ببین اینا رو به هم ربط بدید، این به قول شارح مفسر محترم جناب عبدالرزاق کاشانی میفرماد این محل اهل الله خاصه مقربون، میگه یعنی اهل توحید ذاتی است. بعد میگه نگاه میکنن به ابرار که سعداء اتقیا اندون صفات و نفوس و حاضر شده در جنات صفات و افعال. میدونی که یه مقام داریم، جنات ذات هست که مال اولیاء معصوم، جنات صفات داریم به به که اون ابرارن. حالا آیه رو میگه ان الابرار لفی نعیم، بدانید این ابراری که مقربون بهشون نظر میکنن و در اون شعف شخصیت قرار میگیرن، حقیقت آن است که در عین نعمتن. میفرماد که یادتون باشد که این ابرار در یه صرف نعمتن. این صرف نعمت هم خیلی بحث است که یعنی آیا کسی تو بهش، هر کس در بهشت خودش با تفاوت‌هایی که داره آیا حسرت هم می‌خوره؟ نه. چرا؟ هر کس در نعمتی است که او براش نعمت است، که آن براش نعمت است. اینجاست برای همین می‌فرماد که ابرار درست است مقام مقربون مالشون نیست، ولی در جای خودشون در نعمتن. دقت کردین چرا این آیه را آورد؟ چون عجب، پس اینا یشهده المقربون، پس یعنی پس ابرار درجه شون پایین تر است. آره درجه شون پایین تر است، اما در درجه خودشون که عین نعمتن حاضرن. ادامش چی؟ حالا این ابرار یعنی حاج قاسم ها، یعنی افرادی که رعایت حقوق انسانها را میکنن. و حالا بعدم میرسیم اهل تقید به دین هستن، اینها علل ارائک ینظرو. از اینجا باید شما شیعه باشید وگرنه این آیه را نمیفهمید. چرا؟ چون ائمه ما به ما فرمودن که هر کس که معاد جسمانی را قبول ندارد از ما نیست. نگفتن کافره وا. این آیه را دو جور میشه معنا کرد. یه معناش این است که مثلا بعضشون خوب است، این هم مثال از زدن، مثال زدن که رو تخت ارائک یعنی اریکه ها، تخت ها. پس این ابرا رو تخت ها نشستند و دارن نگاه میکنند و کیف میکنند. بعد بسیاری از اهل سنت اینجور میفهمند که یعنی مثلا اینا حال خوبی دارن تو بهشون گوشه نشستن کیف میکنن، غذا میخورن، میخوابن، استراحت. شیعه معتقد به معاد جسمانی است. معاد جسمانی یعنی هر حرکتی، هر فکری، هر عقیده‌ای در قیامت صورت داره. خیلی هم مکرر من عرایزی داشتم اون روایت مشهور امام صادق را تو کتاب معاد که حضرت می‌فرمان وقتی طرف، تازه این یه نمونه است، نمی‌خوام متوقف بشین در این نمونه، با وقتی طرف در برزخ محاسباتش تمام میشه، بعد می‌بینه یه نوری، یه ملک فوق‌العاده زیبا میاد، میگه من انت، تو چی هست؟ من انت، میگه انا رأیک، من عقیده توحیدی تو هم. ببینید این دنیا عقیده، عقیدگی یه چیز درونیست، اونجا صورت داره. این باید برادون مهم باشه. اینقدر مسئله معاد جسمانی مهمه که به نظر من اگر کسی متوجه معاد جسمانی نشه، نمیتوند اون عبادت هایی که اولیاء الهی چشیدند رو دنبال کند. نه، با عادت عبادت میکنه. بعضی ها دیدن عادتا میبینن که خب هی نماز بخونن، بعد از نماز خوب است، حضرت امام صادق هم فرمودن اینا عادت کردن، ازشون هم بگیری وحشت میکنن. خب باشه بکنن، جهنم که نمیرن دیگه بابا. اما یه چیزی دیگه رفقا اینجا هست، خیلی سخت است، خیلی سخت است. ملا صدرا رحمت الله علیه کمرش شکسته است که اینا بتونه خوب روشن کنه، بازم ظرفیت بیشتری نیاز است. که عجب، پس ما طوری میتونیم در این دنیا باشیم که اون دنیا تمام اعمال ما صورت داشته باشه. خب حالا این نمونهش از من که نمیتونم عرایزم راحت بگم، اذیت میشم خودم. هرچه هست شما از این آیه چی میفهمین؟ که این ابرار با چی روبرو میشن؟ با عقاید و اعمال خودشون روبرو میشن. ولی حالا عقاید اعمالشون چه شکلیه؟ نشستن بر تختها و نظر کردن، ینظرون، نگاه کردن، تماشا کردن. تصور و این است که اگه امسال تا آخر هم ما بحث کنیم، معلوم نیست این آیه رو بتونیم بحث کنیم. حالا شما حساب کنیم بخواهیم چی کار کنیم. اقلش اون چی که حالا میخواییم، آقا الان شما چی کار میکنید که صورت بشه؟ از اینجا شروع میکنیم، یعنی هم از ته قضیه شروع میکنیم. شما دو تا کار میکنید دیگه. یا الان بعد از، یعنی امیر رسیم به نماز مغرب عشا، یه نماز مغرب عشا میخونین که خونده باشی، طوری نیست. اما اگر بناس صورت بشد این نماز، باید از جان شما بیاد بیرون دیگه، پس باید در جان شما این نماز حاضر بشه. چرا؟ چون فرمود که از درون میاد، به قول آیت الله جوادی این آیه که فرمود تتله و علل افعده، که فقط جهنم تتله و علل افعده نیست، بهشت هم تتله و علل افعده است، تماما قلب انسان از خود آیات کمک میکنه. عرضم رو داشته باشید، معاد جسمانی یعنی وقتی این آیه رو میبینین میرین تو فکر، چه افکاری و عقایدی بر اینها گذشته است که یک حالا صورت اریکه ها و تماشاگری شده است براشون، دو تمام اینها قصه جانشونه نه یک اریکه و یک من. میدونی علیکه من پشت این صندلی نشستم، من اینجام شما اونجا. به قرآن این آیه اینه نمیخواه بگه، این آیه میگه ینظرون دارد بر اریکه ها مینگرد و تماشا میکنه. چی را تماشا میکنه؟ اونچه که تماشا میکنه، اونچه که تماشا میکنه به دوگانگی بین خودش و اون، این که دیگه به درد نمیخوره، این که اصلا اسمش نیست که عقاید و اعمال صورت شدن، این یعنی عقایدی بیرون هست، ما هم بیرون هست، مثل اینست که بشیم یه باغ تماشا کنیم. بعد اینا رو که من دارم اینجوری شما رو اذیت میکنم، کی تقصیر کاره که اون دانشجو یا دانش آموز میگه که خب اگه بهش اینست که یخت پرتقالا نارنگه هست تو شما بریم بخوریم اینا، خب خسته میشیم بعدم خم بریم خونمون دیگه نمیشه دم بره خونمون، تازه اینم شد کار خدا برای خودت ما درست کردی. چه کار کردیم با دین خدا که این در نهایت طلب ممکنه که امکان ندارد براش در این دنیا پیش بیاد و باید تمام وجودش رو آماده کند برای چنین حضوری، به جای اینکه اینا دغدغش باشه و له له بزنه تازه براش بی تفاوت هست. خب دوباره از اول، پس اولا کارهایی هست اینجا نمیگه، حالا جای دیگه بحث داریم با هم، هرچه هست صورت عقاید و اعمالش رو باش رو برو میشه و اینها همونطور که عقایدش جانش رو به نشاط و شور آورده است در موقعیتی قرار میگیرد که در عین اینکه بر تختهایی نشسته است و داره تماشا میکند، خودش با تمام وجودش در صحنه است، چیزی که متاسفانه ما ازش محروم. اصطلاحا میگن دوگانگی ابژه و سوبژه، یعنی امروز بشر مدرن بیرون و درون داره، بشر قبل، بشر متدین دو بیرونم نور خدایی میبیند که در درونش بوده است. حالا به قول مشهور میگن مشکل بشر مدرن اینه که از طریق کانت خودش سوبژه خودش شد و از طرف دیگه بقیه ابژه شد، یا حالا اینا رو وقت دونه نمیخوام بگم. خب حالا آروم آروم به چی رسیدیم؟ تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم، ای پیامبر میبینی در چهره های اینا، یادتون باشه دوباره چهره هاشون در معاد جسمانی صورت چیه؟ صورت عقاید و اعماله. میبینی در وجوه اینها شعف هر گونه نعمتی، الف و لام را میخواستم، نظره را همون معنی کردن، خوب است، رونق، بهجت، به اصطلاح همون آثار شور و شعف. خب به چه معنا؟ به هر معنایی که شما اگه فکر میکنید الان میشه بفهمیم، نه. من دوباره مثال اون احوالات عشق نماز حاج قاسم اونا میتونم یه مثال بزنم، چون اونجا شما ببینید بعضی ها میگن حالا تو بهش که بریم خب خسته میشیم، چرا؟ برای اینکه فکر میکنه دوگانه است بین خودش و بهش، و در صورتی که بقای متعالی گسترده ابدی جا ابدی بیکرانه خودشه، که اصلا تمام حیات ما پیغمبر ها اومدن تا ما یه همچی چیزی را برای خودمون حس کنیم و بریم اون دنیا. و حالا همینطور یواشکی هم بگم، واقعا اگه ما متوجه باشیم که یه همچی چیزی را جلوی ما گذاشتن، برای ما اولا این دنیا دنیایی است که خیلی ما را جذب کنه، یا میگی قری غیری برو بابا ما میخوایم، بعدم که ما سعی میکنیم با صفای نسبت به هم دیگه و ایثار نسبت به هم دیگه اون طرفمون رو همین حالا حس کنیم. من رو همین حالا حس کردنش هم عرایزی تو سوره جاسیه داشتیم دیگه، خدمت رفقا لا ریب فیهی که تو سوره جاسیه داشتیم سر همین بحث بود دیگه. این آیه هم بابش رو میکنیم، ولی حالا حالا باید روش صحبت کنیم. خب حالا چی میبینی در این بچه های ابرار، در اینایی که به جای این که در سنت اسلامی و رعایت حقوق انسان ها زندگی کنن، یعنی اینهایی که اینجوری زندگی میکنن در مقابل اونایی که حقوق ها رعایت نمی کنن، حالا جلوی این در مقابل یا در محضر و یا در منظر خودت این بچه های ابرار این متدینین رو گفتیم چی میبینی؟ تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم، تعبیر قشنگه، بهجت و نورانیه، ولی بازم نمیرسونه چون پیش خودتونید. یعنی اونچه که دارن اولیاء الهی پیامبر ائمه میبینن چی را میبینن؟ اون نشاطی درونی که ظاهر انسان رو هم به تمام دربر گرفته است. تا اینجا هیچی؟ یسقان من رحیق مختوم، یسقان، نه اینکه بره بگیره بنوشه، می نوشانندش. انشاءالله شما روز عرفه می نوشاننده تا نوری که بر حضرت سید و شهد آمد. شما فقط در معرض میرید، شما در معرض گفتن در معرض این روز بیاید دیگه، در معرض این روز میرید. فرمودن اگه بتونید روزه بگیرید بهتر، اما اگه به روزه بگیرید بی حال میشید دعا نمی کنید روزم نگیم، در معرض میرید. اگه تصمیم بگیرید که میخوام برم من یه چیزی بشم، هیچ چی نمیشه. یسقانه می نوشانه، به حاج قاسم نوشاندن. شما در نسبت با حاج قاسم بهتون نوشاندند. خیلی من مثال خدا میدونه، برای اینکه ملموس تر است، من در این شهدا یکی از یکی عجیب تر میبینم که نوش. اخیراً یه جمله این عزیز دلمون آقا جواد محمدی تو جمله داره دیگه که راجع به شهادت که حرف میزنه، که شهادت و لح میزنه، یه عرایز زیلش نوشتم که چه افقی برای گشودن تاریخ انقلاب اسلامی میشناسد که شهادت را گشودن افقی میدونه که مردم در 1400 بدونن انتخابات 1400 بدونن چی کار کنن. اگه خواستید مثلا ببینین باید برای کی دعا کنید، باید برای شهدا دعا کنید. یعنی بعد از انتخابات 1400 باید برین برای شهدا فاتحه بخونید، دستتون درد نکنه، خوب عمل کردید. یه چیز عجیبیه این قضیه. حالا مثال حاج قاسم فرق نمیکنه، اما یسقان حالا معنی کنیم آیه را. می نوشانندشان از رحیق، رحیق یعنی شراب خالص، شرابی که هیچی نداره، نه زیاد گرم است نه سرد است نه قاطی داره، فقط خلوصه، اما سربسته، درشا بستن. آیه بعدی هم نگاه کنین، با چی بستن؟ ختام و مسک، با مشک بستن. با مشک، با خود مشک، نه اینا که مشک یه نوع عطره، یه عطر دیگه بلدین دیگه، که با مشک چطوری شراب. گفت خدایا دست تو چیکار کنم که نه مهمونی به آدم رفته نه کار دیگه دلم. گفت مهمونمون میکنه ده بعدم گشنگی بخورین دیگه. حالا این چه نوع مهمونیه که اولا شراب خالصش چیه، بعدم در بسته است، بسته شدنش هم مشکه، بعدم گفت و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. هر کی نفس دارد نفس بزنید. نفس نفس دیگه. در این قضیه هر کی نفس داره نفس بزنه تا کوتاه نیاد. حالا دوباره سوال است، چه اعمالی است و چه عقایدی است که صورتش میشه شراب خالص؟ این اول میدونیم که شراب داشتیم و صورت شراب خودش یعنی بیرنگی، برای همین هم میفرمان صورت توحید است. اونجا هم عرض کردیم تجریم تحت حل انهار سوره واقعه، گفتیم انهار صورت توحید است، اشجار اعمال توحیدی است. شما الکی اینجا نشستید به لطف الهی یک شرابی به نور قرآن دارید می نوشید، از طرفی فکرم میکنید، عملم مطابق این فکر انجام میدید. این شرابی که به شما مینوشانن هرچه هست نور توحید خالصی که انسان فقط خدا را حس کنه در تمام وجودش حس کنه، نگفتم میفهمه دا، حس کنه. یعنی او وقتی که شهید کاظمی یه مرتبه روبرو شد با خرمشهر، دید اه این همه نیرو صرف کردن که خرمشهر رو بگیرن، اعلام کرد بابا خرمشهر رو خدا آزاد کرده است. این چه حسی بود که من میگم حالا زیاد داریم از این حرف، گاهی باور کنید خدا میدونه آدم حاضر است تمام اعمال و عباداتش بده، یه همچی حسی رو بشه که به این مرد الهی دادن سراغ آدم بیاد. حالا اینجا خدا چی میخواد بدد به افراد؟ میگه حواستون هست، رفتین حقوق مردم ها جیباشون رو خالی کردین، نفهمیدین از چی محروم شدید. اصلا قابل مقایسه است که انسان تلعلو تشعشع وجد شور توحیدی بر جانش نشانده شود، بعد اون وقت چی؟ مختوم، یعنی با کنترل، کنترل قید شریعت. میگه به هر کسی شراب، شراب مختوم، ختام خوبم مسکه. یعنی این شراب، این شعف، این شور توحیدی با اون رکوع و سجودا، با اون رعایت حرام و حلال، با اون معتد نبودن و عصیم نبودن، ختام رو دارم معنا میکنم که چطوری میفرماد این را در یک تعبیر مفسرینم خیلی خوبه که این مقید بودنش، تقیدادش در عین شعف. صوفی بازی ما نداریم، دروغ میگن. اگر کسی به شعف توحیدی رسید بیشتر مقید میشه، رکوع و سجودش عمیق‌تر و زلال‌تر میشه. پس می نوشانندش از اون نور توحیدی که با اسلام اومد سراغش و فاصله گرفت از متففین، و شرابش مختوم است به مقیدات شریعت محمدی صلوات الله علیه. تا اینجا یک کلمه بیشتر نشد که آقا دو تا راه هست. خیلی قشنگ گفت. یعنی اینا من بارها به رفقا گفتم بیاید نشون بدید چقدر اسلام برا ما شیرین بوده، تا اون که ندارد بفهمد خیلی دستش خالیه. به قول مولوی، مومنان باشد که اندر جزرمد، کافر از ایمان او حسرت خورد. یعنی شما بین خدا خدا طبق معاد جسمانی نباید الان این رحیق مختوم رو بالاخره یک راهی برای رسیدن به جانمون باز کنیم؟ والا میشه در همین اعمال عبادی میشه انشاءالله نتیجه میگیرید. روز عید قربون بتونید خودتون بهیمه نفس بهیمه خودتون با قربانی کردن یه بهیمه ای، حالا گاو و شتر، بیشتر شتر و گوسفند، حالا بیشتر معمول بود از حالا شترش که نیست، حالا یه صلوات بفرسته. سالای قبلا من اینو عرض کردم، داریم در روایت و فقاهت و فقها که خب نمیتونیم یه مرتبه به هر دلیلی نمیتونیم که یه شتری یا یه گوسفندی بکشیم، میگن شریک بشیم. حتی میگن که مثلا به تعداد زیادی هم تو یکی شریک بشید، یه بنده خدا مثلا خب میتونن توفیق دارن، امکانات دارن آدم شریک بشه، این هم خوبه. وقت نیت البته باید مشخص بشه، و نیت اینه که شما از حالا نیت میکنید که نفس بهیمی، ببین سگو گفتن بیرونش کن، اما گوسفندو گفتن سر ببر، یعنی خودت با نه نفس اماره رو باید بیرون کنی از زندگی. سگ صورت نفس اماره ی انسان است. اگه تو خواب دیدید که یه سگ نزدیکست، بدونید نفس اماره دون روش دادید. خودی من یه بار، حالا بد نیست، به قشنگ داشتم کنار یه باغ میرفتم، خوشم هم بود، یه دیدیم که دفت پاما گذاشتم توی باغ، ماغ مردم بود دیگه، بودیم یک سگ عجیب و غریب پرید به جون ما، پریدیم دیم عجب خوب خدا نشینمون داد، بابا باقی مردمه به نخری، یعنی یه میلی از نفس اماره ما طلب اینو داشت که حقی که مال ما نیست رو بگو صورتش ها نشون دادن، کاری به من نداره. این هست که اینکه میگن سگ تو زندگی هاتون نباشید بیچاره دون میکنه، اما گوسفند صورت نفس است. نفس اماره ببخشید، نفس بهیمیه رو باید سر برید، ازش هم استفاده کرد، اما سگ رو باید بیرون کرد. بر همین هم گفتن گوشت قربونیشو بخورید، تازه فقط هم به فقرا ندین، به قوم و خیشان بدین، این فرق میکنه، اون صدقه است، صدقه غیر قربونیه. نه، کار خوبی رفقا میکنن و نیتتون فقط این باشه که ما بناست این نفس حیوانیمون که میخواد جای نفس مطمئنمون بشینه و ما را حریص کنه به خوردن، نه سرش را میبریم، نابودش نمیکنیم، بیرونش نمیکنیم، یعنی دیگه از فردا گوش نخورید بیخود کردید، اما همش هم گوش بخورید و وقت بازم بیخود کردید. نسأل و کمند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجیدی که بر قلب پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قرآن های مجسم رو در جان بروای ما مقدر بفرما. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان را از ما راضی خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات را به حقیقت قرآن و اهل البیت از ما به عنوان اعلان بندگی قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت حضرت سید الشهدا و دعای عرفه، بهترین مواهبی که در روز عرفات نصیب بنده های خالص خودت میگردانی از ما دریغ مدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک بدار. رقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.